سعی میکنم با 3 دفاع تو بازی شرکت کنم و خب اون ارتباط بین 3 مدافع واقعا هماهنگیش سخت به وجود میاد، دیر به وجود میاد و واقعا نتونسته بودن توی این مدای این ارتباط رو به وجود بیارن. ما توی این بازی که جلوی ماشین سازی دیدیم انجام داد تراکتور سیستمش رو عوض کرده و 4-2-3-1 بازی کرده و خیلی اومده بودن بالاتر بازی میکردن. توی نیمه اول واقعا موقعیت های خوبی هم داشتن، حالا به واسطه اینکه دفاع چپ و راستش مثل میلاد فخردینی توی کارهای تهاجمی خوب شرکت میکرد، واقعا موقعیت‌های خوبی هم داشتن. اما از اون سمت هم تیم ماشین سازی خب مربی قبلیشون بیشتر سعی میکرد با 5 دفاع بازی کنه به خاطر اینکه گل نخوره. اون تفکرات مربی قبلیشون توی بازیکن‌ها هنوز مونده بود، اما آقای اخباری اومده بود سیستم رو تغییر داده، اونم سعی میکنن در اکثر مواقع بازی 4-2-3-1 بعضی وقتا 4-3-3 هم کردن لاین اپ بازیشون رو. خیلی هم خوب روی ضد حمله برنامه روزه داشتن به خاطر اون مسائل و اون تفکرات مربی قبلیش میگفتم توی دفاع خوب تجمع دفاع خوبی داشتن. اما خب در کل من میخوام بگم واقعا دقیقه 92 خب قنبری واقعا یه شوت خیلی خوب زد، تونست واقعا نتیجه بازی عوض کنه. بازیکن جوان خیلی خوبی هم هستن که تونست 3 امتیاز واسه تراکتور سازی به ارمغان.
بله خیلی متشکرم آقای اردلان آشتیانی.
خواهش.
صنعت نفت گلگهر. در روزی که سیرجانی ها میتونستن توی یه نیمه تکلیف بازی رو مشخص کنن، کلی فرصت از دست دادن و در نهایت تسلیم طالب و همتیمی ها شدن تا جنرال دوباره به روزهای سخت برسه و حتی منشای آماده هم نتونه به تنهایی دوای درد اونو تیمش بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت استاد والیزاده عزیز، کارشناس برنامه همگام با لیگ. علی عربزاده هستم از آبادان. گزارش بازی تیمای صنعت نفت آبادان و گلگهر سیرجان در هفته 6 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس. تا قبل از این بازی در 5 هفته‌ای که گذشت گلگهر با 10 امتیاز صدرنشین لیگ بود و صنعت نفت آبادان با 8 امتیاز با تفاضل گل کمتر در مکان پنجم جدول قرار گرفت. گلگهر مقابل پیکان 2-1 در هفته 5 باخته بود. صنعت نفت آبادان با اشتباه داوری در ورزشگاه آزادی بازی مقابل استقلال رو 1-1 کرد و 1 امتیاز گرفت. در واقع صنعت نفت 1 امتیاز گرفت از هفته 5 و گلگهر بدون امتیاز در هفته 5 بود. در نیمه نخست برتری از آن گلگهر سیرجان بود، چندین موقعیت رو خلق کرد، یه بار به تیر زد دقیقه 27 روی پاس خوب برزای و اشتباه خط دفاعی صنعت نفت آبادان منشا دروازه رو باز کرد. در نیمه دوم که معروف به نیمه مربیان، صنعت نفت آبادان با تغییراتی که انجام داد و تعویضایی که انجام داد، زبیدی، شریعت‌زاده و زواره‌ای جای خودشون رو به خالقی فر، حنفی و قبیشاوی داده بودند. صنعت نفت آبادان در نیمه دوم عزم خودشون جذب کرد برای پیروزی. در دقیقه 5 از نیمه دوم روی حرکت خوب بازیکن صنعت نفت آبادان در محوطه جریمه یک پنالتی برای صنعت نفت آبادان از سوی آقای بیژن حیدری داور این بازی گرفته شد و کاپیتان صنعت نفت آبادان و گلزن اول این روزهای صنعت نفت آبادان طالب ریکانی موفق شد در خلاف جهت علیرضا حقیقی دروازه رو باز بکنه و نتیجه 1-1 مساوی بشه. در ادامه 16 دقیقه بعد باز هم صنعت نفت آبادان بود که این بار ارسال عبدالله ناصری روی تیر دوم فرستاد و رضا خالقی فر تعویض طلایی آقای پور موسوی بود که با سر موفق شد دروازه رو باز بکنه. در ادامه چندین موقعیت برای صنعت نفت آبادان، چندین موقعیت برای گلگهر پیش اومد که به هر حال گلی در بر نداشت و صنعت نفت با همون نتیجه 2-1 گلگهر رو برد و میشه گفت برای دومین سال متوالی که امیر قلعه‌نویی سال گذشته با سپاهان 4-2 در آبادان باخت و این بار با گلگهر صدرنشین در آبادان متوقف شد. صنعت نفت جای گلگهر سیرجان رو گرفت و حداقل تا 24% خیالش راحته که صدرنشین لیگ برتر در هفته 6 صنعت نفت آبادان با انجام 6 بازی 3 برد در آبادان مقابل پیکان، زوباهن و گلگهر 100% امتیازات رو گرفت. 2 مساوی در مشهد و در تهران مقابل استقلال و شهر خود و 1 باخت مقابل پرسپولیس و در مجموع 11 امتیاز گرفت و صنعت نفت آبادان در صدر قرار گرفت. صنعت نفت روز پنجشنبه در عراق با آلومینیوم بازی می‌کنه و گلگهر سیرجان روز جمعه با شهر خودرو در سیرجان. خیلی متشکرم، خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم.
خب البته این توضیح رو بدم که این گزارش قبل از بازی دیروز شهر خودرو و استقلال ضبط شده بود. استقلال چون بازی دیروزش رو برد اومد به صدر جدول و صنعت نفت به خاطر تفاضل گل کمتر اومد دوم. ما به صحبت‌های آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی گلگهر رو میشنویم و بعدش با آقای پورموسوی سرمربی صنعت نفت زنده صحبت خواهیم کرد.
بازی خیلی بازی خوبی بود، با اینکه کیفیت زمین آنچنانی نه، ولی بازی خیلی خوب بود. سه تا گل داشت، موقعیت‌های زیادی هم داشتن. نیمه اول ما میتونستیم گل‌های بیشتری بزنیم ولی از موقعیت‌هامون استفاده نکردیم و اینم بالاخره قانون فوتباله، قانون نانوشته است، نزنی تنبیه میشه.
خب ارتباطمون برقرار است با جناب آقای سیروس پورموسوی، سرمربی محترم تیم صنعت نفت. آقای پورموسوی سلام، شب شما بخیر.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب استاد والی زاده، آقای آشنیانی و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون آقای پورموسوی.
متشکرم آقای پورموسوی. اولا که تبریک بگیم بهتون، واقعا تیم خوبی رو ساخته پرداخته کردید. امیدواریم این تیم واقعا تیم دوست داشتنی و قابل احترامی. صنعت نفت از قدیم جزء تیم‌های بسیار خوب لیگ ما بوده، حالا چه تو جام تخت جمشید چه بعد در لیگ آزادگان و بعدش هم در لیگ برتر، همیشه جزء تیم‌های خوب بوده و امسال هم داره خوب نتیجه می‌گیره با حالا یه تعداد بازیکنی که خیلی هم شناخته شده نیستن. من میخواستم خواهش کنم راجع به وضعیت تیم صنعت نفت و راهی که تا اینجا اومدید، برنامه‌تون برای ادامه راه توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب علیزاده، ما واقعا روزی که برحال هدایت این تیم بوده گرفتیم، واقعا اوضاع احوال اصلا خوب نبود. 13-14 تا بازیکن از این تیم جدا شده بود. مشکلات مالی بسیار زیاد، بسته بودن پنجره، واقعا انگیزه ما و انرژی ما رو تا حدودی مقول معروف گرفته بود و ما این مقدار دلدگران بودیم. اما خب با توجه به مدیریت باشگاه کردیم و قول قراری که با هم گذاشتیم و این امیدواری وجود داشت که در مسیر این مشکلات مرتفع خواهد شد، خب استارت کار زدیم. خدا رو شکر این اتفاق افتاد. تونستیم علاوه بر که آکنتی بودیم که شروع کردیم و تو بازار نقل انتقالات وارد شدیم، خب به لطف خدا و تلاش مدیریت باشگاه تونستیم یارا که مد نظرمون بود بگیریم. تمرینات خیلی خوب پشت سر گذاشتیم که جا داره از همکاران در کادر فنی هم تشکر بکنم و برای خودمون هدف گذاری کردیم. گفتیم ما هر 5 تا به 5 تا بازی سعی میکنیم شرایطمون رو بررسی بکنیم. خدا رو شکر 5 هفته اول خیلی خوب تموم کردیم با توجه به اینکه پنجرمون تو بازی اول باز نشده بود و بازی ششممون که دو سه روز گذشته در مقابل تیم خوب گلگرد سیرجان تونستیم با برد پشت سر بزنیم. شرایطمون خدا رو شکر بلد خدا الان شرایط خوبی داریم. جوانای خیلی خوبی در کنار تیممون داریم که واقعا روز به روز با انرژی و با انگیزه میان و واقعا با تجربه هامون تو این راه به ما کمک کردن. ما یه میکس از بچهای با تجربه لیگ که تو سالهای گذشته عملکرد خوبی داشتن، حالا یه بخشش با خود من در استقلال و فولاد کار کرده بودن، یه تعدادشون با آقای پیروانی در تراکتورسازی در تیم ملی المپیک کار کرده بودن، شناخت متقابل داشتن نسبت به اینا، جمع جور کردیم و تا به امروز که برای هفته شیم پشت سر گذاشتیم فکر میکنم شرایط خوبی داریم. امیدوار هستیم که همین روند ادامه بدیم.
حضور آقای امیرحسین پیروانی هم کنار شما و فکر میکنم خیلی کمک میکنه بهتون، درسته؟
بله قطعا همینطوره. بله آقای پیروانی هم که از حالا بر از اساتید دانشگاهی برحال ایشون دو دوره تیم ملی جوانان سرمربی بوده، المپیک بوده، سالیان سال به عنوان برحال همکار در تیم لیگ برتری فعالیت داشته و واسه خوشحالی که ما تونستیم از این دوست عزیز در آبادان و در این فصل حالا به هر حال به عنوان میزبان ما پذیرایی بکنیم.
آقای پورموسوی، تیم معمولا توی لیگ ها هفته های اول بعضی تیم ها میان بالای جدول ولی در ادامه نمیتونن اون روند رو ادامه بدن و میان پایین جدول، حالا اواسط جدول. صنعت نفت رو شما چگونه برنامه‌ریزی کردید که این اتفاق براش نیفته؟
آقای بریزاد، ما از ابتدای کار، حالا ما بازی اول در مقابل پیکان ناچارن چون پنجره بسته بود و دو ساعت قبل از بازی ما گفتم ما خود به خود شرط از بازیکنان که 21 ماه باشون کار کرده بودیم از رنج خارج کردیم.
بله.
و بیشتر جوانای آکادمی بازی دادیم.
درست.
اما در بازی دوم به بعد در مقابل پرسپولیس، شهر خودرو، استقلال، زبان و این گلگهر ما شروع کردیم از بچهای جوانمون در کنار با تجربه استفاده کنیم. یعنی ما چرخشی شروع کردیم تو تیم و سعی میکنیم هر بازی با توجه به شرایط اون بازی از بچهای جوان با تجربه استفاده بکنیم.
شنیدم یه بازیکن 18 ساله رو استفاده کردی، درسته تو این بازی؟
دو تا آقا، هم حسین زواری و هم احمد شریعت زاده که الان با تیم ملی جوانان هم دعوت شدن.
بله.
کنار اینا خب سه تا دیگه بازیکن 19 ساله داشتیم که فکر میکنم اونام هم قبیشایی بوده، هم امید حامدی فر بوده، هم پیام پارسا بوده که خدا رو شکر عملکرد خوب داشتن. ما سعی کردیم بچهای چرخشی بازی بدیم که هم انرژیشون داشته باشن، هم انگیزه داشته باشن، هم با توجه به بازی فشرده است و 5 روز واقعا شاید بعضی بچه‌ها حالا به دلیل مسئولیت، به دلیل فاصله کم بدنشون خالی بکنه، ما این به مشکل دوچار نشیم و داریم واقعا چرخشی از بچهای جوان و بچهای با تجربه استفاده میکنیم که این مشکل برامون به وجود نیاد.
بسیار کار خوبی است و شجاعت هم میخواد که شما و آقای پیروانی دارید انجام میدید، استفاده از بازیکنهای جوانی که میتونن کمکتون بکنن در آینده، حتی به درد شاید تیمای ملی ما هم بخورن. حالا گفتید که در تیم جوانان هم انتخاب شدن. به هر حال آرزو موفقیت میکنیم آقای پورموسوی برای شما و تیم خوب صنعت نفت آبادان. اگه نکته هست در پایان بفرمایید.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم که این وقت در اختیارم گذاشتید. آقای آشتیانی برنامه دوستان تشکر دارم.
درود بر شما، آرزو موفقیت میکنیم براتون. شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب بریم سراغ بحث فنی این مسابقه صنعت نفت گلگهر با آقای آشتیانی.
آقای آرزو عزیز، واقعا این بازی دو تا نیمه متفاوت داشت. من در ابتدا بخوام درباره نیمه اول توضیح بدم. خب امیر قلعه‌نویی واقعا روی کانال‌های کناری چند ساله که واقعا تاکید میکنه. خب امسال هم ما اگه دقت کرده باشیم مدافعین چپ و راستش توی کانال‌های کناری توی تدارک که حمله از کنارها واقعا تاثیرگذارن، چه میلاد زکیپور چه بهنام برزای واقعا عملکرد خیلی خوبی داشتن. توی گل‌های تیم گلگهر سیرجان اگه نگاه کنیم از چپ و راست واقعا تونستن توی بازی گل بزنن روی ارسالا. تو همین بازی هم خب بهنام برزای روی یه موقعیت خیلی خوب که اضافه شد توی کار تهاجمشون پاس خیلی خوب به منشاد و گابریل منشاد با اون شلی که واقعا زیبایی که داد دروازه صنعت نفت رو باز کرد. اما در ادامه بودش که واقعا گلگهر سیجان میتونست چند موقعیت روی دروازه صنعت نفت به وجود بیاره، میتونست دروازه رو باز کنه. حامد فلوزاده خیلی خوب تونست از دروازه محافظت کنه و خب این نتیجه یک هیچ نیمه اول تموم شد. عمل کرده خیلی خوب آقای پورموسوی، من میتونم تو این یک رو به نیمه وسط نیمه بخوام بگم که چقدر میتونه از لحاظ روحی روانی با بازیکنها خوب برخورد کرده باشه. تیم گلگهر تیم فوق العاده خوبیه، کیفیت نفراتش واقعا بازیکنه خوبی داره، اومدن واقعا توی نیمه دوم وارد زمین شدن، تیمشون از این رو به اون رو شده بود. حالا من رو اون بحثی که حالا پنالتی شد و گل طالب ریکانی واقعا بحثی ندارم، ولی خب توی ادامه راه همین تعویضی که واقعا انجام دادن، رضا خالقی فر مهاجمشون رو آورد تو زمین دقیقه 61 بود، دقیقه 68 روی ضربه سر تونست گل دوم به گلگهر بزنه و دیگه بعد از اونم اومدن تو زمین خودشون نشستن پرس کردن و دیگه اجازه ندادن که تیم گلگهر سیجان موقعیت آنچنانی داشته باشه.
بله خیلی متشکر. ما بحث کارشناس داوری هم داریم، ارتباطمون قرار است با جناب آقای یزدانی کارشناس داوری برنامه همگام والیگ. آقای یزدانی سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب والیزاده، خدمت جناب والی، همکاران محترم و همینجور میهمان گرامی شما، شنوندگان خوب برنامه همگام والیگ، من در خدمت شما.
خیلی متشکرم. راجع به کار تیم داوری بازی صنعت نفت و گلگهر که خب حالا یه ضربه پنالتی هم داشت که دو تا صحنه هم داشت، توضیح می‌فرمایید؟
بله جناب آقای والیزاده، آقای بیژن حیدری و آقای اسدی و هیوا مهمنی قضاوت این بازی رو به عهده داشتن. داورانی بودن که قبلا هم تجربه قضاوت تو لیگ برتر رو داشتن، به خصوص آقای حیدری که بین‌المللی هم هستن. باید عرض کنم به ایشون سعی و تلاشش این بودش که البته تو چندین مورد جایگیری و جابجاییش بسیار خوب بود، انگیزه که داشت نسبت به گذشته بهتر قضاوت میکرد. تو برنامه کنترل بازی تو دقایق 18 و 24 و 90 که سه تا اخطار داد، دو تا اخطار بازیکنان نفت، یکی به دلیل بی‌ملاحظگی دقیقه 18 و دیگری خط موثر حمله موثر حریف در دقیقه 24 به درستی اعلام خطا اخطار داد، دقیقه 90 هم به بازیکن گلگهر به دلیل اعتراض صحیح بود اخطارش، حتی در ارتباط با محوطه فنی گلگهر دقیقه 50. من بعد هستم دقیقه 50 این مشکلی که از ابتدای فصل یا بهتر بگم از نیمه دوم فصل گذشته که بعد از کرونا ایجاد شد، ما داورمون یه مقدار در امر جایگیری و جابجایی برای تعیین زوایای دیدی که در تشخیص قضاوتشون کمک میکنه متاسفانه مشکل دارن. تو دقیقه 50 همون تعیین زاویه دید نامناسب باعث شد که تک تک بازیکن گلگهر در عمل برای دفع توپ زدش خدمت شما هست، توپ رو هم زد، داور به اشتباه خطا دید و اعلام خطا کرد و یه ضربه پنالتی رو به نفع تیم صنعتی نفع اعلام کرد. بعد از اون خطا اشتباه بود و داور
پس این پنالتی به اشتباه گرفته شده.
بعد دقیقا تکی که زده شد اولا برخوردی نبود، طوری هم نزد که سلامتی حریف به خطر بیفته یا با تک دیگه زد، توپ رو زد. اونجا به نظرم داور تعیین زاویه دید مناسبی نداشت و به خاطر همین خطا رو ندید. بقیه بازیش مشخصه. اونجا هم اعتراضایی که پیش اومد باعث شد که ایشون طبق مقررات برخورد کنه و کنترل بازی رو با استفاده از کارت زرد و قرمزش داشته باشه و به غیر از اون دیگه اشکال خاصی تو تاثیرگذاری تو بازی ازشون دیده نشد. جناب
بله خیلی متشکر، انشالله باز در ادامه در خدمتتون.
من در خدمت شما.
متشکرم.
لیگ به نظر من چون مربی ها خارجی نیستن لیگ ما امسال خیلی ضعیفه. بعدش هم بهترین مربی بکنم فقط میکنم باشه چون کنار کروش بوده. بعدش هم میخواستم بگم از این استقلال بپرسیم چرا اگر مظلوم میدن اینا چیکار میکنن؟ اصلا هر بازی مظلوم حالا همون یزدانی رو که خریدن چقدر بازی کرده برای استقلال؟ یک بازی 5 تا بازی مظلوم. اصلا چیکار میکنن؟ بدن سازیش ایراد داره، یک ایرادی داره که اگر هیچ تیم اگر مظلوم نمیده غیر از خیلی ممنون خدا.
من نمیدونم این استقلالی های عزیز چجوری محمود فکری به عنوان بهترین مربی انتخاب کردن. با اینکه تیمش از خودو بدشانسیشون یه دونه اخراجی داشتن، با این تفاصیل اگه این اخراجی داشتن مطمئن باشی به هیچ عنوان آیه فکری هیچ برنامه‌ای نداشت. با عرض سلام و خسته نباشید، گزینه انتخابی من گزینه 4 از تهران شبکه مرتضی گرد. خدا نگهدار.
سلام، وقت بخیر. با احترام به همه تیم‌های لیگ برتری و مربی‌های عزیزمون که دارن زحمت می‌کشن، گزینه من گزینه 3 به دلایل مختلف که حالا دیگه اینجا نمیشه الان بازش کنیم، اما واقعا تیم استقلال کم کم داره رشد می‌کنه و بعد در ما امسال قهرمان لیگ برتر هستیم. قربانش.
فقط دیگه پرسپولیس آقای گل محمدی دوست دارم، تزارت پرسپولیس مادرش کرج.
سلام، واسه میگم گزینه 2 آقای پور موسوی با امید قهرمانی پرسپولیس مقابل استان. با تشکر.
سلام علیکم، خسته نباشین. استاد بایزاره، خواهش میکنم ازتون درباره شرایط تیم فوتبال تراکتور صحبت کنیم، ببینیم سرمربی کی مجازات میشه. ممنون از برنامه خوبت. نه سردی تماس گرفتم. خدا نگهدار.
به نظر حقیر تحیمانه و صادقانه عرض میکنم، من فکر میکنم پرسپولیس و استقلال رو استثنان حذف بفرمایید و اعلام بفرمایید بدون در نظر گرفتن عظمت این عزیزان، چون تمام شرکت کننده ها مسلمن در این حال که از مربیشون منتقد هستن و منتقد مربیشون هستن، باز رای به همون مربی خاص تیم محبوب خودشون میدن. من فکر میکنم اینطوری هیچ وقت مربی یا بازیکن یا شرایط مثبت هیچ تیم دیگه ای دیده نمیشه. خیلی متشکرم از جایی که
بله متشکریم از شما دوستان عزیز شنونده. نه دوست عزیز، خیلی ها با اینکه ما آقای فکری رو هم گذاشتیم جزء گزینه‌ها توی پیامک ها، خیلی با آقای نویدکی، آقای پورموسوی، آقای نکونام، حتی آقای ربیعی رأی دادن و به نظر اشکالی نداره. وقتی به هر حال یه مربی توی یه هفته تیمش خوب نتیجه میگیره، قاعدتاً باید اسمش جزء گزینه‌ها باشه. راجع به تیم تراکتور هم که دوست عزیزمون گفتن صحبت کردیم با آقای نصیرزاده، حتما شنیدید. سری به پیامک ها بزنیم. آقای منوچهر محمدی گزینه رو اعلام نکردن. آقای مرتضی کریمیان از مبارکه اصفهان ماشاءالله 30-40 تا پیامک زدن، همون یه بار بزنید دوست عزیز کافیه. گزینه 4 رو انتخاب کردن ایشون. خدمتتون عرض کنم صفحه بعدی هم باز اسم ایشون همش. آقای خدمتتون عرض کنم که بریم صفحه بعدی و خیلی پیامک زدی آقای کریمیان، چه خبره ماشاءالله. خدمتتون عرض کنم که بله مرتب آقای اسم ایشون هست. بریم صفحه دیگر رو یه نگاهی بیاندازیم. آقای علی جعفری از دشت مقان گزینه 2 رو انتخاب کردن. نصرت از آمل آقای نویدکیا رو انتخاب کردن، محمد رضا اسعدی گزینه 4 رو انتخاب کردن، جواد نکونام، حسن دهقان نژاد از تهران گزینه 3 رو انتخاب کردن، جمشید بزرفشان از رامسر گزینه 2، محمد مراد ریگی گزینه 2، رضا مسلمی از تهران گزینه 3، مهرداد باقرزاده از اصفهان گزینه 1، رضا بخشی از قزوین گزینه 2 رو انتخاب کردن. خدمتتون عرض کنم که علیرضا جیریایی از عراق 3، امیر حسین یاسان از ننوشتن از کجا گزینه 3، اصغر اکبری گزینه 2، رضا حجت پناه از شیراز گزینه 3، رسول مصطفی از اصفهان گزینه 1، اسلام کبیری از قزوین شهرستان الوند گزینه 3، رحیمی از شیراز گزینه 2، و خدمتتون عرض کنم حسن ارجمند گزینه 1، محمد رضا گنجی از مشهد مقدس گزینه 3، علی اکبر سیفی از اصفهان 3. خدمتتون عرض کنم که نفرات دیگر، آقای حسین سعادتپور باز از اصفهان 1، قاسم احسانی از ساوه گزینه 3، و چند نفر دیگر از دوستان رو هم بگم، مهدی فرامرزی 3، خدمتتون عرض کنم حسین مسلمی از رشت گزینه 2، محمد علی مقیمی تهران 3، و سامان خبیری زمینی که تشکر کردن از برنامه از شیراز گزینه 3. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز، تعداد پیامک ها بسیار زیاده، فرصت بشه باز هم سراغ پیامک ها خواهیم رفت.
پیکان آلومینیوم، درخشش گلر استقلالی مقابل پنالتی زن پرسپولیسی حاصلش تقسیم امتیازات بود، در حالی که عراکی‌ها به جز این یه امتیاز، یه پای شکسته و کلی گله و شکایت از داور رو هم زمیمه مساوی خارج از خونشون کردن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه هنگام با لیگ، بابک بزرگی هستم با خلاصه دیدار دو تیم پیکان تهران و آلومینیوم عراق. از هفته ششم مسابقات لیگ برتر دیدار دو تیم پیکان تهران و آلومینیوم عراق که رأس ساعت 15 در ورزشگاه شهدای شهر قدس با قضاوت داور این دیدار حسین زمانی، کمک ها حمید صبحانی و احمد صفایی، او را امن داوری یاری نمودند که داور این دیدار دو کارت زرد به بازیکنان تیم آلومینیوم عراق داد. از نکات بازی میشه اشاره کرد که پیکانی ها که مسئول از بود مقابل گلگهر سیجان بودن به مصاف آلومینیوم عراقی اومدن که این تیم در هفته پنجم 4 گل به تیم ماشین‌سازی تبریز زده بود و این تیم حریف آسانی برای تیم پیکان نبود. آنها برنامه برای مهار پرتاب اوتای بلند نادر محمدی داشتن و پیکانی ها که خود را در حد اندازه یک تیم مدعی در لیگ می دانستن، در این هفته گلی نزدن و یک پنالتی خراب کردن. پیکانی ها در 13 بازی اخیرشان فقط یک باخت داشتن و در 6 بازی خانگیشان نباخته بودن و فقط یک گل دریافت کرده بودن. آلومینیوم عراقی ها این وقت در بازی بیرون از خانه گلی نزده بودن و پیکانی ها در بازی خانگی گلی دریافت نکرده بودن. از حواشی اخیر میشه اشاره کرد که 5% از قرارداد بازیکنان به همراه پاداش بود مقابل گلگهر سیجان به اعضای تیم قبل از بازی مقابل آلومینیوم عراق پرداخت شد تا درصد قرارداد بازیکنان پس از هفته های ابتدایی به 25% برسد. بازی با یک دقیقه سکوت به خاطر درگذشت زندیار محمد جواد تقریبپور کمک داور اسفر صورت گرفت. ربیخا در دقیقه 4 پس از برخورد با اعضای کوچکی به شدت مصدوم شد که منجر به خروج از زمین و انتقال با آمبولانس به بیمارستان شد که باعث ناراحتی و کلافه شدن ربیخا از مصدومیتش شود. متیه تاتار در نیمه اول به دلیل اعتراض به داوری و کوبیدن بطری آب به زمین با کارت زرد مواجه شد. دقیقه 43 مربیان آلومینیوم نسبت به اعلام آفساید حامد فالتل که در موقعیت تک به تک در صحنه مشکوک با اعتراض شدید مواجه شدند. پس از اینکه پنالتی در دقیقه 61 به سوی پیکان اعلام شد، یکی از مربیان آلومینیوم به دلیل اعتراض به داوری کارت قرمز گرفت. در دقیقه 61 خراب کردن پنالتی توسط امیر روستایی پورحمیدی به خوبی توپ مهار کرد تا مهمترین بخش پیکانی از دست برود. ناراحتی و کلافه بودن رسول خطیبی از عدم دادن کارت در زمان خطای روی ربیخا و گرفتن پنالتی برای پیکانیا بود. پورحمیدی دروازه‌بان آلومینیوم عراق به خاطر روند خوبش دروازه این تیم را مهار کرد و مهار پنالتی امیر روستایی باعث گرفتن امتیاز برای آلومینیوم عراق شد. پیکانیا باید در هفته هفتم مهمان تیم کلاکوسازی تبریز باشند و آلومینیوم عراق میزبان نفت آبادان خواهد بود. این از مهمترین و نکات بازی دو تیم پیکان تهران و آلومینیوم عراق.
بله، بازی پیکان آلومینیوم تنها بازی بدون گل هفته ششم بود که 0-0 مساوی در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد. یک امتیاز حاصل کار دو تیم بود. بریم صحبت‌های ابتدا آقای مهدی تارتار رو بشنویم، سرمربی پیکان.
خب بازی نظر من بازی فیزیکی بود. ما تو نیمه اول غافلگیر شدیم. تیم آلومینیوم واقعا فکر میکنم بهتر از ما بود. ما فکر نمیکردیم اونا با این سیستم بازی رو شروع بکنن. تا پایان نیمه اول بازی چنگی به دل نزد از جانب ما. به نیمه تعویض داشتیم که نیمه دوم کاملا مسلط شدیم به بازی و موقعیت های نصف و نیمه هم بیرمون اومد که دو تا موقعیت خوب هم داشتیم و یه پنالتی رو از دست دادیم. باید بیشتر کار بکنیم توی این قضیه. در مجموع بازی مساوی شد و یه تک امتیاز گرفتیم. برای تیم ما با توجه به شرایطی که سالهای گذشته داشته فکر می‌کنم بعد
خب آقای آشتیانی، بازی پیکان و آلومینیوم، این حسن پورحمیدی دروازه‌بان بله ابتدا آقای خطیبی رو بشنویم بعد بریم سراغ آقای آشتیانی، صحبت‌های رسول خطیبی.
حالا اون صحنه که پنالت شد، حالا من نظر نمیدم، کارشناسا نظر بدن. تا اونجایی که ما دیدیم اصلا اونجوری که حالا دیدیم و شنیدیم پنالتی نبود، ولی خب در هر صورت بازی مساوی شد و ما سعی کردیم که اون نقطه قوت‌هایی که تیم پیکان داشت، حالا بیشتر اوت و بازی مستقیم که من فکر کنم شیوه بازیشونه، اونا رو مهار بکنیم و بهشون موقعیت ندیم. و نیمه اول هم تداوی که استراتژی که داشتیم تونستیم موقعیت گیرمون بیاد و سه تا تقریبا تک به تک شدیم بچه ها با کارهایی که گفته بودیم اضافه شدن موج دوم و فکر کنم که موقعیت هم پیدا کردیم. میتونستیم که نیمه اول حتی با سه گل بیایم بیرون. خب نیمه دوم هم خب تو زمین حریف بودیم، یه مقدار تحت فشار گذاشت توی دقایقی از بازی، ولی تعویضایی که انجام دادیم سعی کردیم که بازی رو مهار بکنیم و در نتیجه این شد که ما حالا درست اومده بودیم برای برد، برای سه امتیاز، ولی همین امتیاز هم تو زمین حریف برای ما خوبه و امیدوارم که این روندی که ما الان داریم توی این 3-4 هفته گذشته همین روند رو ادامه بدیم.
بله آقای آشتین، داشتم عرض میکردم که پورحمیدی دروازه‌بان آلومینیوم در از تیم استقلال اومد در حالی که اونجا همش نیمکت نشین بود. خیلی داره برای آلومینیوم تو این فصل خوب کار میکنه. در بازی با پیکان هم یک ضربه پنالتی رو مهار کرد. بفرمید.
مهمترین مسئله آقای والیزاده تو بازی پیکان و آلومینیوم همونطور که آقای تاتارم فرمودن اون بحث آنالیز و به هم خوردن آنالیز تیم پیکان بود. رسول خطیبی تو این چند هفته که ما بازیاشو می‌دیدیم خب بیشتر سعی می‌کرد 3 دفاعه یا 5 دفاعه استفاده کنه، اما تو بازی با پیکان تغییر سیستمی که داد سیستمشو از 3 دفاعه 3-5-2 کرد 4-4-2 لوزی، یعنی کاملا تهاجمی و همین هم باعث شد تیم پیکان سورپرایز بشه و نتونه اون بازی و اون استراتژی که در نظر گرفته واسه تیم آلومینیوم توی زمین پیاده کنه. اما خب توی نیمه دوم واقعا یه نیمه متفاوت داشتیم. تیم پیکان خوب بازی کرد، خلق موقعیت‌های زیادی داشت، حتی به پنالتی هم رسید. حالا امیر روسیه فکر کنم دومین باری بود که نتونست پنالتی واسه تیم پیکان به گل تبدیل کنه. و همونطور که شما فرمودید پورحمیدی گلر جوان تیم آلومینیوم واقعا چند بار حتی یه سیو خیلی خوب تک به تک هم تونست از تیم پیکان بگیره. من فکر کنم تیمش رو تو شرایط بازی نگه داشت. در کل بازی فیزیکی و خیلی خوبی بود اونجوری که من دیدم.
بله متشکرم. بریم سراغ کارشناس داوریمون آقای یزدانی. آقای یزدانی، بیدار پیکان و آلومینیوم، آقای حسین زمانی و همکارانشون و نظر جناب علی رو بشنویم.
جامعه والی داده خدمت شما هستم. آقای حسین زمانی به کمک آقای حمید صبحانی و آقای حامد صفایی تیم بسیار جوان در لیگ برتر رو این بازی قضاوت کردن. با انگیزه بودن علی رغم جوانی کم تجربه گیری، با توجه به اون دوندگی که داشتن سعی کردش بازی رو به خوبی کنترل کنه. دو تا صحنه در کل تو محوطه جریمهش که میتونه تأثیر گذار باشه به وجود اومد. تو صحنه اول که تو محوطه جریمه آلومینیوم پیش اومد و مدافع آلومینیوم مهاجم پیکان رو با عمل گرفتن یک لحظه با دست تعادلش رو به همزه به درستی اعلام خطا کرد و خطای پنالتی، خطایی که منجر به ضربه پنالتی شد، به درستی از ایشون تصمیم گیری شد و اعلام شد.